أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بند 63 در پاسخ به اشکالی است که برخی از اهل عرفان بر روش فلاسفه وارد کردن. تا اینجا در واقع اشکالاتی بود که فلاسفه مطرح کردن بر اهل عرفان و ماتن و شاره از طریق تصوف و عرفان دفاع کرد و اشکالات فلاسفه رو جواب داد. حالا در این بند و فصل 63 میخواد از فلاسفه دفاع کنه و حمله‌ای که برخی از متصوف بر اهل نظر گرفتن رو پاسخ بده. اینجا آیت‌الا حسنزاده آمودی حفظ الله یک بیانی دارد، بیان جالبی داره که تو این شرح تمهید جناب آقای نایجی صفحه جلد 2 صفحه 1118 این عبارت رو ایشون از استاد حسنزاده نقل کرد. این فرمود این فصل الخطاب و حکم ثواب در احقاق حق هر دو مسلک است. این فصل الخطاب فصل الخطاب و حکم ثواب در احقاق حق هر دو مسلک است، زیرا به نزد دانشمند بینای به هر دو چشم ثابت شده که برهان و عرفان دو دوست بوده و از یک پستان شیر می نوشند و آن دو قلوعی هستند که از هم جدا نمی شوند و انسان برهان و عرفان است و جامع آنها قرآن است و ما در مصنفات خیش از نظم و نثر در آن بست کلام دادیم. خب جزا این فصل 63 یه فصل خیلی کلیدی است که حرف نهایی عرفای در واقع حق همینه، برخلاف متصوفه‌ای که جزء جهله صوفی هستن، یا ممکن نگیم جزء جهله صوفیه، خلاصه متصوفه هستن که خود رو در مقابل فلاسفه میدانن. این بحثی هم که اخیراً آقای حجاریان مطرح کرد که فرهنگ عاشورایی تفاسیر مختلفی داشته، قرائت‌های مختلف داشته و بعد به این نکته اشاره کرد که عرض کنم خدمتون قیام امام حسین قیام عاشقانه‌ای بود و بعد از اربعین ائمه دیگه عاقلانه عمل کردن. بین عشق و عقل یه تمایز اینطوری قائل شده. خب البته در خیلی از آثار عرفا میبینیم که مثلا اجازه نمیدن به عقل که به شرح عشق بپردازه، اگر عقل بخواد به شرح عشق بپردازه مثل خر در گل گیر میکنه به قول مولوی، یا عشق رو اصطلاب اسرار خدا معرفی میکنه مولوی. ما معتقدیم که عشق و عقل با هم جمع میشن، چون نظر و تصفیه با هم جمع میشه و هر دو هم به هم نیازمندن. لذا من در یه سخنرانی مفصل توضیح دادم، حالا صرف نظر از این اشکالی که آقای حجاریان داشت، ثابت کردم که قیام ابی عبدالله علیه السلام و حرکت امام سجاد علیه السلام هر دو و همه دیگر به شرع ایزن هم عاقلانه بود هم عاشقانه. اگر امام حرکتش عاشقانه بود و عاقلانه نبود، این همه آثار و قیام ها و نهضت ها و حرکت ها و جنبش ها و حکومت های شیعی شکل می گرفت. نه، از قضا همه شاهاشون یا لسارات الحسین بود. یعنی اگر اینا درکی از قیام، چون عشق سر دیگه، سر و راز و نمیشه تبیین عقلانی کرد و ولی این که مثلا فرض کنید توابین بیان، مختار بیاد برای مردم صحبت کنه که خونخواهی امام حسین، این خونخواهی امام حسین اگر تبیین عقلانی نداشته باشه مثلا نهضت صورت نمیگیره، توجه دارید؟ ولی در این حال میبینی الهی ما رأیت الا جمیلا، الهی رزن به رضای، خب این واقعا عشقه، یعنی عشق و عقل در قیام حضرت جمع شد. یا مثلا امام سجاد علیه السلام، امام سجاد هم با مرددین، مترددین به تعبیر، اینایی که شک داشتن امام سجاد یا امام یا محمد حنفی، امام با اینا یه جورایی درگیر بود، بعد اینا رو مشکلات اینا رو حل می‌کرد. مجسمه بودن، مشبه بودن، عرض کنم جبری گراهان بودن، گروه های مختلف. امام سجاد به نقد همه اینا می‌پردازه. بعد عرض کنم خدمتتون به انتقال این پیام عاشورا به مردم از طرق مختلف می‌پردازه. خود حضرت امام سجاد می‌فرماید در مکه و مدینه 20 نفر نبودن که محب ما باشن، نمی‌فرماید شیعه ما. بعد امام شروع می‌کنه به شاگرد پروری، تربیت شاگردان، مثلا ابو حمزه سمانی که شاگرد امام سجاد و بعد امام باقر و امام صادق بود، خب از پرتو امام سجاد درس گرفت. یعنی شاگرد پروری کرد. امام سجاد برده میخرید، تربیتشون میکرد، بعد آزادشون میگرد. خب این عقلانیه دیگه. و همینطوری تشیع دیگه کم کم گسترش پیدا کرد و میبینیم الان در دنیا چه جایگاه ویژه‌ای تشیع داره. بل از این است که عشق و عقل، حرف حقیق عرفا، عرفان حقیقی این است که عقل و عشق با هم قابل جمعه. البته میگن بالاتر از عقل عشق هست، بله، ولی اینطور نیست که رفتارهای مثلا رفتار بگیم یا عاشقانه یا عاقلانه، نه، باید این دو با هم انجام بگیرن. مثلا سر این که ابن عربی هم آمد عرفان رو به عرفان نظری تبدیل کرد، یعنی تأسیس عرفان نظری داد، برای همین جهت بود که بگه حتی کسانی هم که با عشق وحدت وجود رو یافتن، میتونیم برای دیگرانی که به این مرتبه از عشق نرسیدن و این مرتبه از عقل دارن یه وحده وجود برایش تبیین عقلانی بکنیم. عجده. ولی تبیین البته اون یافتن نیست، یافتن نیست، ولی تبیین عقلانی هست.
چون از همینجا این دایه عقل خودش یه عدلیت خاص خودش رو دارن که عدلیت
در هر دو هست. ببینید، هم میتونه یه رفتار در این حالی که عاقلانه است عاشقانه باشه،
پس این یه چیز مثلا نیست،
یعنی مراتب خود اون یه چیز ساحتهای مختلف داره، خود اون یه چیز، یه فهم، یه رفتار. همین که انسان وقتی به مرحله عقلانی رسید، بعد به مرتبه عشق و اسرار میرسد، ولی بعد که آره مقام بالاتر است، ولی وقتی مقام بالاتر رسید مقام عقل از دست میده، نه، انسان میتونه رفتارش هم عقلانه باشد در عین حال که عقلانه است عاشقانه هم باشه. خب نه، میخوام عرض بکنم اینطوری نیست، یعنی بله یه وقت ممکن اتفاق بیفته، ولی کسانی که عقلشون، چون ببین وقتی عقل روش کرد بعد به مرحله عشق رسی، بعد این عشق عقل رو میبره بالاتر، همراه خودش میکنه و توان، بله، و لذا عقل قدسی میگن، عقل شهودی میگن، وقت توان اینو دارد که این شهود رو تبیین عقلانی، نه تضادی ندارن، اگر یه جایی تضاده در نقصه. به مثل آدمی است که وقتی گوش میده دیگه نمیتونه ببینه، این نقص وجود این آدمه. اما انسانی که به کمال رسیده است، هم کمال عقل هم کمال عشق داره، اینا با هم تعارض یا تضادی نداره، جنودی نیست بین عقل و عشق، یعنی جنگی نیست، جنود اینها با هم دعوا ندارن. توجه دارید؟ حرف این اینجاست. میفرماید که قاله و ما قیل. خب حالا این حرفی که در این فصل 63 از چیه؟ هر اینه که عرفا میگن که اشکالی که متصرفه دارن و اهل عرفان دارن، بعضی از متصرفه اهل عرفان دارن، این است که میگن فلاسفه و علوم فلسفی که از طریق نظر به دست میان منشأشون حواسه، چون میگن من فقط حسن فقط علم، و چون منشأشون حس است و حس در معرض خطاست و اشتباهه، لذا نتیجه مطلوبی برای اهل نظر و فلسفه تأمین نمیشه. خطا پذیر، گرفتار اشکالات و شبهات هست و ماننده این. اما اهل عرفان و تصوف از حواس، حواس ظاهری، حقایق عرفانی رو دریافت نمی کنن، مستقیماً از مبدأ فیاض دریافت می کنن. چون میرن تو عالم ملکوت، از این عالم ملک جدا میشن و وارد عالم ملکوت میشن. وقتی وارد عالم ملکوت شدن طبیعتاً مستقیم از مبدأ فیاض دریافت می کنن. و معلومه دیگه، اگر از مبدأ فیاض حقایق علمی و حقایق دریافت بشود، دیگه کسی گرفتار گمراهی و فراموشی و خطاب و انحراف و اعوجاج نمی شود، برخلاف حواس که مسار و منشأ خطاب و غلط و اشکالات از این قبیل. پس بنابراین ما دیگه اصلا نمیتونیم به طریق فلسفی و طریق اهل نظر اعتماد کنیم، ولی به طریق عرفا میشه اعتماد کرد. جناب ماتن میفرماید این سخن لیس بشیئه، لیس بصحیحه. چرا؟ برای اینکه هم حواس زمینه و اعداد هستند برای فلسفه و عرفان، برای طریق تصوف و طریق نظر، و هم ذات اقدس اله و مبدأ فیاض مفیض معارف و علوم است در فلسفه و در عرفان. هیچ تفاوتی بین این دو نیست. اینجاست که دیگه جناب عرض کنم ماتن داره جمع میکنه این در واقع دو طریقت رو، و به تعبیر آیت الله حسن زاده تعبیرش این بود که این یعنی بس فصل الخطا و حکم ثواب در احقاق حق هر دو مسلک است، نه اون افراط هایی که فلاسفه داشتن، نه این تفریطی که عرفا دارن. بعد فرمود که زیرا به نزد دانشمند بینای به هر دو چشم، چون اینایی که فقط عرفان رو میگیرن یا فقط برهان رو، اینا احول هم، اما اگر بینایی به دو چشم باشه ثابت شده که برهان و عرفان دو دوست بوده و از یک پستان شیر میدوشن. حالا ایمان نداره بگیم از دو پستان شیر میدوشن، ولی دو پستان یک حقیقت هم، آره ای تو بگی بهتره، حالا چون پستان عرفان با پستان فلسفه دو تاست در واقع، آره برها پستان عقل استدلال، شیر استدلال میدهد، و پستان در واقع شهود، شیر شهود و کشف و اینجور مقوله ها میدهد. ازا میفرمد که وان دو قرآن که تا وقتیش که قبلش خوندن عبارت شد. خب اما این که پس دوتا، ببین الان در واقع چهار تا ادعا شد. یک، حواس معد فلسفه. دو، حواس معد عرفانه. سه، حق تعالی مبدأ فیاض مفیض معارف عقلی است. چهار، حق تعالی مفیض معارف شهودی و کشفی است. چهار ادعاست. میگه اما ادعای اول که حواس زمینه ساز در فلسفه هستن، میفرماد این که ظاهره، مشخصه، خودشون هم گفتن که من فقط حسم فقط در علما، برای که فلسفه اول ادراکات حسی رو میگیره، بعد از ادراکات حسی و محسوسات در واقع و متخیلات میرسه به معقولات اولا، و بعد میرسه به معقولات ثانیه فلسفی و معقولات ثانیه منطقی. این سیریست که فلاسفه گفتن، این روشن. اما اینکه حواس زمین سازن در عرفان، میفهمد این به این خاطره که نفس برای تعلق به بدن داره، نفس ناطقه با بدنش میخواد به کمال حقیقی برسد. پس باید از حواس و آلات جسمانی و قوای جسمانی بهره ببره، و الا اگر در رسیدن به کمال حقیقی نیازی به بدن و زمین سازی حواس نباشد، خب پس باید بگیم به کمال حقیقی انسان نمیرسه مگر بعد از موت، بعد از اینکه نفس از بدن انقطاع پیدا کرد. و حال اینکه ما اهل عرفان معتقدیم انسان در زمان حیاتش که نفسش تعلق به بدن داره هم میتونه به کمال حقیقی برسد، همه عرفا اینو قبول دارن. پس معلومه این بدن زمین سازه و مانع نیست. خب مستشکل عارف اشکال میگیره که بابا این که مسلمه که گاهی اوقات تعلق به بدن باعث میشه که یک موانعی کسب بشه و این موانع نذارد انسان وصول به کمال حقیقی پیدا بکنه. همین حواس ظاهری دیگه، همین حواس ظاهری. آدم وقتی فرض کنید زیاد موسیقی گوش بده، یا مثلا فرض کنید از چشمش بد استفاده کنه، از مثلا فرض کنید خلاصه حواس پنجگانش استفاده غلطی ببره، خب این مانع وصول به کمال حقیقی است و کسی نمیتونه اینو انکار بکنه. جناب ماتن جواب میده خب بنابراین نظر باید نتیجه بگیریم که باید نفس قبل از اینکه به بدن تعلق پیدا کنه باید به کمال حقیقیش برسه، چون تا زمانی چون نفس یک حیاتی قبل از تعلق به بدن داره، یه حیات حین تعلق بدن داره، یه حیاتی بعد تعلق بدن داره. اگر این نفس با تعلق به بدن نمیتونه به کمال برسد و حواس مانع رساندن او به کمال هستن، خب پس در دوره تعلق به بدنش هیچ موقع به کمال حقیقی نمیرسد. بعدم وقتی نفس از بدن جدا شد، خب بعدش در واقع برداشت اون کشتش هست در دنیا، اونجا هم که چیزی گیرش نمیاد. پس باید بگیم قبل از تعلق نفس به بدن باید به کمال حقیقی رسیده باشد، در حالی که اینطور نیست. انسان در این دنیا به کمال حقیقیش امکان رسیدنش هست. مستشکل عارف یه اشکال دیگه مطرح میکنه، میگه که ما که نگفتیم حواس و تعلق نفس به بدن همیشه باعث ملکاتی میشود که مانع از وصول به کمال حقیقی است. گاهی اوقات باعث میشود انسان به ملکاتی برسد که زمین ساز رسیدن کمال حقیقی است. یعنی به تعبیری این تعلق نفس به بدن، این بهره‌وری از حواس هم میتواند مانع باشد هم میتواند موعد باشد برای رسیدن به کمال حقیقی، هر دوش هست. جناب ماتن میگه خب حالا که شما گفتید قد رجعتم الى ما هو الحق و اعترفتم به بعد ما انکرتموه، پس به همون حرف حقی که ما گفتیم رسیدید. ما که نگفتیم حواس همیشه معدن، ما هم قبول داریم حواس به خود مانند که قبلا هم با اهل فلسفه گفتیم یا آقا این حواس یه موانعی داره که باید از طریق مثلا کشف و شهود با این موانع برخورد کرد. ما هم حرفم اینه که تعلق نفس به بدن بهره‌وری از حواس میتونه معد باشن میتونه مانع باشن. ما فعلا بحثمون اینه، موجبتن جزئیه حواس زمین ساز هستن و اگر از این تعلق به بدن و حواس بهره نبرید خب نمیتونید به اون کمال حقیقی برسید، اما از این حواس درست استفاده کنید، درست بهره ببرید. تعبیر خیلی جالبی شارح داره، میگه اذا کان استعمالها الا ما ینبغی فی ما ینبغی، یعنی استعمال حواس الا ما ینبغی باشد، یعنی به طور شایسته باشد، فی ما ینبغی باشد یعنی در موارد شایسته باشد. یعنی اگر این حواس رو درست استفاده کنی در چیز درست هم استفاده بشود، یعنی این حواس رو روشمندان ازش استفاده کنید، مراقب باشید. مثلا برها یه سری موانع هستن، فرصلا ممکنه یه چیزی به جلو چشتو بگیره نظر ببینید، ممکنه مثلا فرض بکنید آدم در این محیطی بره صدا رو خوب نشنوه، شلوغ باشه و نتونه حقیقت رو بشنوه. این موانع در واقع حس و حواس رو بردارید و استعمال کنید علا ما ینبغی، یعنی روشمند. اونم فی ما ینبغی، در مواردی که شایسته و سزاوار است. یعنی از این حواس پنجگانه جای بد استفاده نکنید، جای درست استفاده کنید. باش قرآن گوش بدید، باش دعا گوش بدید، باش ذکر دعا کنید، نه اینکه بخواید استفاده غلط ببرید. بله بخواید استفاده غلط ببرید و در موارد لا ینبغی استفاده کنید، خب بله این شما مقصود به کمال حقیقی نمی‌رساند. این تا اینجا معلوم شد که حواس هم معدن برای فلسفه هم معدن برای عرف. اما این که چهار تا ادعا بود دیگه، دو ادعای بعدی چی بود؟ این بود که حق تعالی مفیض معارف است. میفهمند این که حق تعالی مفیض معارف است در صناعت حکمت توضیح داده شده. همه فلاسفه میگن که بابا علوم و حقایق از حق تعالی حفاظه می شود، اینا زمین سازن فیاض علل اطلاق تا فیض معرفت رو نرساند، ایش که با معرفت نمیشه، علم پیدا نمی کنه. این در فلسفه، در عرفان هم که خب همه عرفا این رو صریحا ذکر کردن، در عرفان فظاهرون روشنه. در بحث زمین سازی حواس برای فلسفه گفت فظاهرون، برای عرفان نیاز به توضیح داشت. در این که مفیض معارف حق تعالی است در عرفان فظاهران، ماتن اینو نمیگه، حالا ما داره میگیم. در فلسفه نیاز به توضیح داره که توضیحش هم در کتب فلسفی آمده، خودشو همه اعتراف میکنن که مفیض معارف عقلی حق تعالی است. اصلا توضیح میدن که این عقل وقتی به مرحله بالفعل رسید، بعد مستفاد، بعد عقل فعال افاضه می کند به اذن الله حقایق عقلی و فلسفی رو. این خلاصه فصل 63 که حرف اصلی بعد از این همه دعواها و این قلت و قلتهای فلاسفه مشا و اینا، الان داره حرف حق رو میزنه. یعنی حرف نهایی، حرف قبلی هم حق بود، ولی الان حرف اصلی اینه. تا حالا ما هرچه در دفاع از عرفان پرداختیم و به نقد فلسفه پرداختیم، منظورمون این نیست که فلسفه رو قبول نداریم، منظورمون این نیست که از عقل نباید استفاده کنیم. نه، عقل و شهود هر دو لازمه و از هر دو پستان عقل و شهود باید نوشید و استفاده کرد.
در عرفان
در بعدش این موعد بود که رسیدید به اونجا. معید نداره، معید هم معناش همینه دیگه، معید هم یه زمینه سازه دیگه. در فلسفه هم همینطوره، وقتی عقل روش کرد رسید به بعد از کنم به موت اختیاری رسید یا بعدر از دنیا رفت، باز قوه آخرش هستش که نواجه داره و میتونه حقایق عقلی رو درک بکنه. زمینه سازه دیگه، زمینه ساز و علت اعدادی معناش این نیست که این همیشه هست، نه، توی مقطعی هست و بعد که به روش رسید یه نیازی به اون نداره. مثلا در شگیری مفاهیم به نیاز داره، یا در مثلا همین خود همین مثلا فرض بکنید عرفان تصوف و کسب حقایق، براش باید بری از استاد استفاده کنی که سیر و سلوک بهت بده، که باید بشنوی حرفشو ببینیش. از همین حواس باید استفاده کنی، آدم قول نشنوه چطور میخواد به کمال برسه؟ استفاده از این حواس به تعبیر شارع فرمود الا ما ینبغی فی ما ینبغی. خب قال و ما قیل، ما قیل فلیس بشیء، ما قیل یعنی اون چه اهل تصرف گفته ان، این فلیس بشیء یعنی فلیس بصحیح، شیء اینجا صحیح، البته نکره در سیاق نفع فایده عامه، یعنی هیچ حرف درستی نیست. خب چی گفتن اهل تصوف؟ بعضی از اهل تصوف گفته ان علوم النظار ماخوذه من الحواس و علوم اصحاب المجاهده ماخوذه من مبدل فیاض، علوم نظر عقل شدن از حواس، علوم اعصاب مجاهدت و تصوف عقل شدن و گرفته شدن مبدا فیاض. لذا به حس نمیشه اعتماد کرد تو منشأ خطا و غلط و ایناست، ولی به پس به فلسفه قابل اعتماد نیست، اما به عرفان میشه اعتماد کرد چون منشأ علوم عرفانی مبدا فیاض است. میگه این فلسفه به شیخ حرف درستی نیست. فان الحواس هی المعدات الاول فی طریقه و مفیز المعارف و العلوم و المبدا الفیاض بذات. حواس معدات اولیه هستند. اولی هم که میگن یعنی میخواد بگه معدات در حدوث نه در بقا نیازی بهش نداریم، معدات اولیه هستند. در هر دو طریقت، هم طریقت اهل نظر یا فلسفه، هم طریقت در واقع اهل تصوف و مفیز معارف و علوم، هم مبدا فیاض است بذات. بذات مبدا فیاض، چون بذات هم یه اشکالی بعدا شارح میگه که جواب. خب پس حالا این به ذات فت طریقته، این هم اینجا باید اضافه کنید، یعنی هم در فلسفه هم در عرفان. پس چهار تا ادعا شد، درست؟ اما اول یعنی دو ادعای اول که حواس زمین ساز نخستین هستن در دو طریقت عرفان و فلسفه. فکونه ها یعنی کون این که حواس معدن، کونها یعنی کون اون حواس معدتن فی طریق نور فظاهر، چون خودشون گفتن روشن من فقط هستم فقط علم. و کونها که حواس معدتن فی طریق الاخر زمین ساز در عرفان باشد، این نیاز به توضیح داره. توضیحش اینه فلانها یعنی هر آینه حواس به تحقیق حواس لولم تکن معدتن، اگر حواس معد و زمین ساز در طریق عرفانی نباشن، لم تکن معدتا لما تعلقت النفس ناطقه به بدنا، هر آینه نباید نفس ناطقه تعلق به بدنش پیدا میکرد. البته اصلا نباید تعلق نفس به بدن پیدا میشد. چرا؟ چون اگر نفس تعلق به بدن پیدا کرد و حواس از ابزار بدنن، خب نباید هیچ موقع انسان به کمال برسه و هیچ موقع بتونه سیر عرفان رو طی بکنه. ثم یعنی آنگاه، سپس حالا که نفس تعلق بدن پیدا نکرده، حالا که حواس معد و زمین ساز عرفان نیست، ثم ان الکمال الحقیقی لابد و ان یحصل لها بعد انقطاع ذلک تعلق بالموت. بالموت متعلق به یحصل بگیرید، یعنی کمال حقیقی حاصل می شود برای نفس ناطقه که بعد از انقطاع ذلک تعلق، یعنی بعد از این که انقطاع پیدا کرد نفس، تعلق نفس از بدن، اون موقع حاصل می شود این کمال حقیقی بالموت، یعنی با مرگ انقطاع، عرض کنم خدمتتون، تعلق نفس از بدن صورت میگیره و بعد تازه شخص به کمال حقیقی میرسه. در حالی که به ادعای عرفان گفتیم کمال حقیقی قبل از موت حاصله، پس معلوم میشه که بدن و حواس مانع نیستن. پس اگر حواس و به تبع بدن مانع رسیدن به کمال حقیقی باشد، لازم میآید که کمال حقیقی قبل از موت حاصل نشود. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلا. فلا انقیل مستشکل عارف اشکال میگیرد. جازم یعنی امکنم ان تکتسبم من ذالک تعلق، تکتسب چی؟ ما یمنعها ان الوصول الی، ضمیر الی رو بزنید به کمال حقیقی، ضمیر یمنع و هاها رو بزنید به نفس ناطقه، مشاهده ما رو بزنید به موانع، ما یعنی موانع، تعلق هم بالاش میشه تعلق نفس به بدن. مستشکل میگه امکان دارد، تکتسبو هم ضمیرش رو بزنید به نفس ناطقه، امکان دارد که نفس ناطقه از این تعلقش به بدن کسب بکنه چی رو؟ ما، یعنی موانعی را که یمنعها مانع می شود ها نفس ناطقه را از وصول به اون کمال حقیقی. یعنی خلاصه همین که نفس تعلق بدن داره ملکاتی رو کسب میکنه که نمیذاره این نفس به کمال حقیقی برسه. قلنا فعلا آزا، پس بنابراین که تعلق نفس به بدن و حواسی که در بدن است مانع رساندن رسیدن نفس ناطق به کمال است، بنابراین یجب حصول ذلک کمال قبل تعلقها به. پس واجب است، واجب است حصول این کمال حقیقی، کمال بروز کمال حقیقی قبل از تعلق نفس به بدن، چون حین تعلق نفس به بدن که بگید مانع. بعد دیدم که هر چی برداشت میکنه آدم برداشت این کشتیه که کرده در این دنیا، پس باید بگید حتما این نفس قبل از اینکه تعلق بدن پیدا کنه باید کمال رو کسب کنه. و حین ازن، حالا هم که به کمال رسید، لم تتعلق نفس به بدن البته ترا، و دیگه نه وقتی کمال رسید دیگه چی نیازه بدن داره، یعنی باید تنزل کنه، سیر قهقرایی داشته باشه، این اتفاق نمیفته. سیر و حرکت سیر استکمالیه نه سیر تنزلی، در حالی که نفس تعلق به بدن گرفته. از این که نفس تعلق به بدن گرفته کش میکنیم که پس نفس قبل از تعلق به بدن به کمال حقیقی نرسیده، حالا با تعلق به بدن میخواد به کمال حقیقی برسد. یعنی قبول دارن نفس قبل از بدن بوده عرفا، و قبول دارن که کمالاتی کسب کرده، ولی اون کمال حقیقی و کامل رو وقتی میتونه به دست بیاره که این نفس تعلق به بدن پیدا کنه تا بتواند به کمال حقیقی برسد. لذا فلسفه تعلق نفس به بدن اینه، ولی خلق الارواح قبل الابدان به الفی عام. خب اونجا که خلق شده بودن تحقق داشتن در اون عالم، عالم ارواحی داشتیم طبق روایات، عالم طینتی داشتیم و عالم زر داشتیم، بعد این عالم دنیاست. ما سه تا عالم قبل از عالم طبیعت داشتیم و ارواح ما و نفوس ما در اون عوالم بودن، توجه دارید. تازه عالم زر، عالم زر جسمانیه، توجه دارید، ولی هنوز تعلق به این بدنه به این شکلی پیدا نکرده و اونجا هم اختیار داشته، عقل داشته، امر و نهی داشته، تکلیف داشته، توجه دارید. و ارواح، بله ارواح، نفس وقتی که تعلق به بدن میده، بله ارواح، این ارواح وجود داشتن، بعد تینتی پیدا شده، بعد ذره پیدا شده، توجه دارید، بعد اون وقت این بدن شکل پیدا میکنن. حالا اینا دیگه مفصل تو روایات توضیح داده شده و عرض کنم خدمتتون کمالاتی هم کسب میکردن این ارواح، ولی کمال حقیقی با این تعلق به بدنه. لذا نگید این تنزل پیدا کرد حالا که تعلق به بدن پیدا کرده، نه تنزل پیدا نکرده، تکامله، چون به وسیله تعلق به بدن به کمال حقیقی میرسه. خب میفرماید که فعلا هازا یجب حصول این کمال حقیقی قبل تعلق نفس ناطق به بدن، و این از این که به کمال حقیقی رسیده قبل تعلق به بدن دیگه تعلق نباید بگیره نفس ناطق به بدن، لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. این جواب در واقع. فلئن قلتم اشکال دیگه است. خب این جواب تمام شد، لکن تالی باطف المقدم مثل اضافه بین تمام شد. فلئن قلتم، مستشکل عارف میگه که بابا ما که نگفتیم تعلق نفس رو بدن و بهره وری از حواس همش عرض کنم باعث کسب موانع برای رسیدن به کمال حقیقی است. نه واقعا گاهی خودم زمین سازن، گاهی خود معدن. فکما تفتسب و نفس ناطقه من ذالک تعلق به بدن، از این تعلق نفس بدن تفتسب و ملکات مانعتن للوصول، کسب میکند ملکاتی را مفعول تفتسب، در حالی که این ملکات مانع وصولن. فلابده ان تکتسب نفس ناطقه از این تعلق ملکات اخر، بعیدم نیست. مستشیر میگم میگه بعیدم نیست که نفس ناطقه کسب بکند از این تعلق به بدن ملکات دیگری را، که یه کی میخواد اینا ملکات دیگری که آره مصنف یادش رفته کی رو بنویسه، که تعد و زمین سازی بشود از این ملکات اخذ، یعنی ملکات اخذ زمینه بسازن اعداد فراهم کنن از جمله من جملت الاسباب و شروط مطلقه. توعد باشه برای داره که توعد من جملته، یعنی این ملاکات آخر توعد شمرده بشون، اینطور باشه شمرده بشون من جملت الاسباب و شروط مطلقه، یعنی از طرف دیگر اینا بشن چیز معید به زمین سا. خلا ماتن میگه که فعلا هازا، که تعلق نفس به بدن، فعلا هازا که تعلق نفس به بدن هم قابلیت کسب ملکات مانع رو دارد هم قابلیت کسب ملکات موعد رو دارد، قد رجعتم الى ما هو الحق و اعترفتم به بعد ما انکرتم، شما در واقع رجوع کردید که به ما هو الحق، همون حرفی که ما زدیم، و اعتراف کردید به آن بعد از اینکه انکارش کردید. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم حواس میتونن موعد باشن، شما رو هنو پذیرفتید دیگه، دعوایی نداریم. شما میگید خب حواس مانع هم هستن، خب ما هم قبول داریم، مگه قبل از قبلی نگفتیم حواس مانع؟ ما هم حرفمون این بود، حواس هم میتونه مانع باشه هم میتونه موعد باشه. خب میفرماید که این اما الاول و اما ثانی، که حق تعالی مفیز معارفه. حالا خوب بود اینطور میگفت که اما ثانی فکون این مثلا حالا معارف یا حق تعالی مفیزون یا مثلا مفیز المعارف و المبدال فیاض بالذات مثلا فی طریق النظر فظاهرا، فی طریق التصوف فظاهرا، اما فی طریق النظر فلما بینا فی کتبنا المعمولة فی صناعت الحکمه، در کتاب حکمی توضیح دادن که همه علوم و عقاید از حق تعالی حاصل میشه. اقول بعد اثبات حقیت طریق تسویه و دفع شبهات اهل نظر علیه، اراد ان یشیر الی ما اورد و اصحاب تسویه علی طریق اهل نظر و دفعش، دفع اون ایراد. میگه بعد از اینکه اثبات کنیم حقیت طریق نظر رو و شبهات اهل نظر رو علیه بر این طریق تسویه هم دفع کردیم، خوب دیگه عرفان محکم و مستحکم شد. حالا خیلی هم پرو نشه عرفان که بیاد فلسفه رو بزنه کنار. اراد مصنف ان یشیر الی ما اورد و اصحاب تسویه بر طریق اهل نظر، ایرادی گرفتن، مصنف ایراد ذکر میکنه و دفعش میکنه ایراد. و تقریر زالی، تقریر این اشکال، اینه زالی که این اشکال ایراد اصحاب تسویه بر طریق اهل نظر. و تقریر زالی ان علوم النظار، علوم النظار علوم فلاسفه، ما اخذها الالات الجسمانيه والقوى الحسيه العيونيه التي هي مثار الخطا ومنشا الغلط. ما اخذ علوم النظر آلات جسمانیه و قوای حسی عیونانی هستند که مسئین هي این هي یعنی این آلات جسمانی قوای حسی مسار خطا و منشا غلط هستند، دون علوم اصحاب مجاهده و ارباب تسویه، که معقز این علوم اصحاب مجاهده و ارباب تسویه و المبدع الفیاض الذی و منبع الحق و معدن الصدق بالذات. یعنی مبدع فیاض معدن باید بگیم یا معدن؟ عربی زارن معدن اون فلز رو میگن، معدن اون مکان رو میگن، زارن باید بگیم معدن، منبع الحق و معدن الصدق. به ذات هم هست، به ذات یعنی بدون توسط آلت جسمانی ولا قوت هیولانیه. ولا شک ان ما یستفاض من المبدا به هذا الوجه لا يمكن تطرق الخطا الی، شکی نیست اون چه استفاده از مبدا فیاض به این وجه، یعنی بدون توسط آلت جسمانی ولا قوت هیولانی، ممکن نیست تطرق و وارد شدن خطا الی به این ما یستفاض. الهی زمین شده به ما یستفاد، دون ما یستفاد من اینجا گفت ما یستفاز، اینجا میگه ما یستفاد من به طریق نظر به توسط آلات و قوا که گرفتار خطا هستن. و جواب ذالک، جواب چیه؟ این ان القوا والحواس هی المعدات الاول، قوا و حواس معدات اولی و ابتدایی فی طریق تصور، کما هی این قوا و حواس در طریق نظر هم معدات هم. یعنی قوا و حواس هم جز معدات طریق تصفیه هستن، هم جز معدات طریق نظر هم. و همچنین ان المبدأ الفیاض هو المفیض بالذات للمعارف والعقائد مطلقا، مطلقا یعنی هم در طریق تصوف هم در طریق نظر، هر دو مطلقا. لا اختصاص له به طریق دون آخر، اینطور نیست که مثلا اون مطلب اول اختصاص به فلسفه داشته باشه ربطی به عرفان نداشته باشه، اون مطلب دوم مربوط به تصوف باشه ربطی به فلسفه نداشته باشه، نه اینطور نیست. در واقع هم مطلب اول که گفتیم حواس زمینه سازن در فلسفه و عرفان جاری است، هم مطلب دوم که مبدأ فیاض مفیض به ذات است در فلسفه و عرفان ساری و جاری است. اما بیان اول که حواس معده، فی کون الحواس معدتن فی طریق نظر فظاهر، حواس معده در طریق نظر روشن، و کونا معدتن فی طریق آخر چی؟ این که حواس معده در تصوف هستن چی؟ ولأنها لولم تکن معدتن، اگر حواس زمین ساز در طریق تصوف نباشن ولما تعلقت نفس ناطق بدن، و البته هر آیه نباید نفس ناطق به بدنش تعلق پیدا کنه، البته هیچ موقع نباید تعلق بدن پیدا کنه، لحصول ما و الغایت للحرکت الوجودیه، بدون تعلق نفس و بدن، به خاطر حصول غایت مر حرکت وجودی بدون تعلق نفس بدن، یعنی نفس بدون که تعلق بدن پیدا بکنه در اثر حرکت وجودیش و حرکت جوهری استکمالیه. ببینید نشون میده عرفا حرکت جوهری قائل بودن، حرکت جوهری استکمالیه وجودیه باید به غایتش برسه، غایتش چیه؟ هم کمال حقیقی است، غایت بارش بشه کمال حقیقی. و عدم توسلش این من تلکت قوا و الالات و استحصال تلک الغایه، دیگه نیازی و احتیاجی به رسیدن به این ندارن از قوا و آلات در استحصال این آیت. عدم توسل شی یعنی آلات و قوا در تحصیل این غایه تأثیری هم دیگه نخواهند داشت. ولن سلمنا ذلک، این لن سلمنا ذلک شرح این عبارت مت که گفت ثم ان الکمال، بیارید متن دوباره، نگفت ثم ان الکمال الحقیقی لا بد من یحصل، در این عبارت رو شرح میده لن سلمنا ذلک، لن سلمنا ذلک این اگر بپذیریم که حواس مانع از وصول به کمال هم. پس باید در نشأه تعلق به بدن هرگز وصول کمال نشود، این ممکن نشود، لو سلمنا ذلک لکن، لو سلمنا ذلک لکن یلزم ان یکون الکمال الحقیقی والذی یحصل لا بعد انقطاع ذلک تعلق بالموت. اگر بپذیریم که حواس مانعه از وصول به کماله، اینو بپذیریم، خب لازم میاد که کمال حقیقی حاصل شود برای نفس بعد انقطاع از تعلق نفس به بدن به وسیله موت. آره این بالموت رو من گفتم متعلق به یحصل متعلق به انقطاع بهتره، اصلاح کنید اون تعبیر قبلی، متعلق به انقطاع باشه بهتره، یعنی انقطاع تعلق به وسیله موت باید کمال حاصل بشود، در حالی که در ادامه داره این عبارت، در حالی که ما عرفا معتقدیم در دنیا کمال حقیقی حاصل میشود با همین تعلق بدن. فلا انقی، اگر اشکال بگیرم که لما لا یجوز ان تکتسب من ذلک تعلق ما یمنع عن الوصول الی، الی یعنی الی ما هو الغایه، الی یعنی الی ما هو الغایه، چرا جایز نباشد که نفس ناطقه کسب بکند از این تعلق ما یمنع، اون موانعی رو که مانع می شود نفس رو از رسیدن به غایه. یعنی از کجا میگید این ممکن نیست؟ ما میگیم ممکنه، ما میگیم ممکنه این تعلق نفس به بدن باعث بشود که نفس به کمال حقیقی نرسد. از کجا تو میگید ممکن نیست؟ لما لا یجوز که چنین اتفاقی بیفته که این نفسی که تعلق به بدن دارد مانع بشود از این که نفس به کمال حقیقی برسد. میفرماید قلنا فعلا هازا یجب حصول ذالک قبل تعلق به علا هازا، که بگی نفس با تعلقش به بدن گرفتار موانعی می شود، بگی موانعی می شود که نظر نفس کمال حقیقی برسد. علا هازا یجب حصول ذالک، پس باید بگید واجب است حصول ذالک یعنی کمال حقیقی قبل تعلق نفس به بدن. چون وقتی نفس تعلق به بدن گرفت یه به کمال حقیقی نمی رسه، بعدش هم که هرچه برداشت کرده مال این کشتشه. پس باید بگید قبل از این نفس بدن تعلق پیدا کرده به کمال حقیقی برسن. و الا یلزم امتناع حصولهی لها، و الا یعنی اگر قبل از تعلق نفس به بدن هم نفس به کمال حقیقی نرسد، پس دیگه اصلا حصول کمال برای نفس ممتنه، لازم می آید امتناع حصول کمال برای نفس. چون نفس بعد تعلق به بدن که خودتون گفتید بنابر فرض مانعه، نمیتونه به کمال حقیقی برسه، بعدش هم که نتیجه این یعنی هرچه برداشت میکنه نتیجه این کشتشه، میمونه قبل از تعلق نفس بدن. یا باید بگید کمال حقیقی رو به طور کامل قبل از تعلق نفس بدن دریافت کرده، یا میگی دریافت نکرده. اگر دریافت نکرده که هیچ موقع دیگه نباید به کمال حقیقی برسه. اگر قبل از تعلق نفس بدن به کمال حقیقی رسیده، پس دیگه نیازی نداشت که بیاد تو این بدن و تو این عالم، چون تنزله. ولی ما میگیم تنزل نیست. چرا؟ ما میگیم قبلش به کمالاتی رسیده، الان هم که تعلق به بدن پیدا کرده این بدن معد برای کمال حقیقی رسیدن نفس ناطقه به کمال حقیقی. میفرماید که و الا، یعنی اگر نفس ناطقه قبل از تعلق به بدن هم به کمال حقیقی نرسد، یلزم امتناع حصول کمال حقیقی برای نفس مطلقا، برای همیشه هیچ موقع نباید نفس به کمال حقیقی برسد. لامتناع حصول این کمال حقیقی برای نفس بعد تعلق، چون بعد تعلق که نمیتونه به کمال حقیقی برسد، بعد تعلق به بدن، قبلش هم که نرسیده، پس دیگه هیچی. لامتناع حصول کمال حقیقی برای نفس بعد تعلق به بدنی که این تعلق المستتبع للموانع در پی دارد مر موانع را، یعنی مانع. وقتی تعلق نفس بدن مانع از کمال حقیقیه، پس قبل از تعلق بدن باید نفس کمال حقیقی پیدا کنه. اگر اونم پیدا نکنه پس هیچ فایده نداره، یعنی اصلا به کمال حقیقی نمیرسه. و حین ازن لم تتعلق این نفس ناطقه به بدن البته دن، و دیگه تعلق نفس بدن پیدا نباید بکنه لحصول غایت کمال بدون بدن و ممانعت بدن برای نفس. وقتی نفس بدون بدن به کمال حقیقی میرسه، وقتی بدن مانع نفسه، پس نباید این نفس بیاد و بدن تعلق پیدا کنه. لکن نتالیبات فل مقدم مثل یه اضافه کنیم. ولی حاصل مطلب اینه، حاصل جواب ان احد الامرین لازمه، یکی از این دو تا تالیف فاسد پیش میاد، اما عدم استتباع تعلق المسکول اکتساب الموانع. یا باید بگید اصلا نفس به بدن تعلق پیدا نمی کنه، چون باعث مانع رسیدن به کمال میرسه. درست، عدم استتباع یا عدم احتیاج تعلق نفس به بدن فی استحصال الغایت الاستغناء عن بالذات، یا عدم استتباع تعلق مذکور لاکتساب الموانع. یا باید بگید که تعلق نفس به بدن در پی ندارد کسب موانع را، اینطور معنا کنید. یا باید بگید احد امرین تالیفاسه نگید، یکی از این دوتا هم لازم. یا باید بگید نفس بدن تعلق پیدا میکنه و این تعلق نفس به بدن مستلزم کسب موانع نیست، یعنی بدن و حواس مانعیت برای کسب کمال حقیقی ندارن، که نظر ما همینه. یا بعد بگید عدم احتیاج تعلق نفس به بدن در استحصال غایات و استقناع نفس از بدن به ذات، یا بعد بگید که اصلا نفس احتیاجی ندارد، تعلق نفس به بدن در استحصال غایات و رسیدن به کمال نیازی به بدن نداره و استقناع نفس از بدن به ذات. ما این اولی رو قبول نداریم، دومی قبول نداریم، پس دو تا هم یکی این دو تا باید بپذیریم. یا باید بگید نفس به بدن نیاز دارد و این تعلق بدن مانع کمالش نیست، فهوال حق. یا باید بگید اصلا نفس در رسیدن به کمال نیاز به تعلق بدن نداره، که ما این دونه قبول نداریم. این خلاصه بحث شد. فلا انقیل مستشکل میگه ما که نگفتیم تعلق به بدن، تعلق نفس به بدن هیچ زمینه ساز نیست، ما گفتیم مانع گاهی اوقات، ولی گاهی اوقات هم زمینه سازه. جواب میده جناب شارع به تبع از ماته که خب پس حرف حق رو گفتی، یعنی هم زمینه سازه هم مانع، از یه حیث زمینه سازه از یه حیث مانع. ما همین رو میخوام بگیم. فلنقین انما یلزم ذالک، لازم میاد یه اشکال فوق، یعنی این که گفتید والحاصل ان احد الامرین لازمان، یا این یا آن، بله لازم میاد. لکان تعلق مذکور، لکان تعلق مذکور مستدبند اکتساب موانع فقط. اگر تعلق مذکور یعنی تعلق نفس و بدن مستدبند، یعنی باعث بشود من اکتساب موانع را فقط، بله اشکال وارد. ولی ایش کذالک، اما ما اینو نمیگیم، ما نمیگیم تعلق نفس و بدن فقط مستلزم کسب موانعه. ما میگیم فإن نفس کما تکتسب من ذالک تعلق، تعلق ملکاتون تکتسب ملکاتن مانعتن للوصول فی بعض المواد. ما همینطوری که معتقدیم نفس همونطوری که کسب میکند از این تعلقش به بدن ملکاتی را، در حالی که مانع ملکات، مانع، حالا میتونی صفت هم بگیریم، آره دیگه، بله، مانعتن صفت ملکات، ملکاتن مانعتن للوصول فی بعض المواد، فلا یبعد ان تکتسب النفس من یعنی چی؟ از اون تعلق به بدن تکتسب ملکاتن اخر که تعد من جملت الاسباب و شروط المتعلق بعض آخر، یعنی تعلق نفس به بدن باعث میشه ملکاتی رو به دست بیاره که زمینه ساز بشه برای عرض کنن، یعنی شمرده بشه از اقسام اسباب و شرایطی که هست، یعنی هم مانع هم مؤد. قلنا فعلا آزا قد رجعتم الى ما هو الحق، قد رجعتم الى ما هو الحق، حق چی بود؟ که حس حواس مؤد و اعترفتم به بعد ما انکرتمو تو مانی سر ساعت همون جایی که مر بودیم قبلا انکارش میکردیم و ذالک کردن، معلوم میشه خلاص این ماتن و شارب آدم منصفی بودن. تعجب داریم برحال ما هم در فلسفه آدم های تندی داریم که عرفان رو کلن رد میکنه، هم تو عرفان افراد داریم که فلسفه رو کلن رد میکنه. و ملا صدرا رحمت الله علیه اومد مدللانه این دوتا رو به هم قرابت داد، خیلی زحمت جدی مناسبه کرد. هی میگن اون اصلا همه حرف عرفا رو تکرار کرده، کنار هم گذاشته چیده میدونم. اون اصلا بیچاره فکر کرده، کار نو کرده، مدلل کرده این مباحث. قلنا فعلا هازا قد رجعتم الى ما هو الحق واعترفتم به بعد ما انکرتم و ذالک لان المطلوب الاول ان استعمال القوى الجسمانيه الحسيه والالات العيولانيه البدنيه من شأنه ان يكون معدا للناس في استحصال الغايات الكماليه اذا كان استعماله على ما ينبغي في ما ينبغي. میگه تبیین این رجعتم اینه، میگه مطلوب اول، چون مطلوب اول این است که استعمال قوای جسمانی و آلات حیون بدنیه از شأنش این است که معد برای نفس در استحصال غایات کمالیه باشه، این کمال حقیقی. اذا كان استعمال این قوای جسمانی حسیه و آلات حیولانیه الا ما ینبغی، یعنی به طور شایسته باشد، فی ما ینبغی، این در موارد شایسته باشد. فاذا کان استعمال این قوای جسمانی هست و آلات عیونانی هست. حالا خلاف ذالک یعنی خلاف ما ینبقی فی ما ینبقی فلا بد من استتباعی ملکات مانعتن ان استعمالا علی الوجه اول. ناجم از این که در پی خواهد داشت ملکاتی را که مانع است از استعمالش علی الوجه اول. فتکون مانعتن به استحصال کمالات ضرورتن. یعنی باعث می شود که این ملکات مانع بشه بر استحصال کمال ضرورتن. مثلا ملکات شهوت، این که بخواد چشمشو بر دیدن مثلا نامحرم و گوششو برای موسیقی حرام و این استفاده کنه، خب بعد این دیگه مانع استحصال کمال است. و اما بیان ثانی، تا اینجا بیان اول بود که حواس مؤدن، اما بیان ثانی که حق تعالی مبدع فیاض مفیض معارف و حقایق است، هم در فلسفه هم در عرفان. فلما بینا فی الکتب الحکمیه ان المبدع و المفیض لسائر المعارف و الحقایق بالذات درست، فانه الخزانه الحافظه لها، حق تعالی خزانه و حافظه لهاست، یعنی معارف و حقایقه. و ان المقدمات المستنتجه منها انما هي معدات للاستفاضه، مقدمات یعنی همون حواس و قوا و اینا، المستنتجه منها یعنی مستنتج معارف از اون مقدمات، المستنتجه منها ضمیر منها رو بزنید به مقدمات، یعنی مقدماتی مثل حواس که معارف استنتاج میشوند از اون مقدمات، انما هي این مقدمات معدات للاستفاضه، زمینه ساده برای که استفاده نفس استفاده کند از عالم ملکوت این حقایق رو. لایقال مستشکل اشکال میگیره که آقا بنابراین بیانی که دارید پس مبدع فیاض دیگه مفیض به ذات نشد، مفیض ذاتی نشد، چون خودت میگی توقف داره بر این عرض کنم زمینه ها و استعداد ها و این چیزا. میگه نه، این منافاتی نداره، برای این که فاعلیت فاعل منافع، فاعلیت کم یعنی تام بودن فاعلیت فاعل منافع نداره که برای باید یه قابلیت قابلی هم باشد. فهمد فلا یکونو حین ازن، حین ازن این که حواس معداتن برای استفاضه، فلا یکونو المبدع الفیاض مفیزن به ذات، دیگه مبدع فیاض مفیز ذاتی و به ذات نیست، ضرورت توقف افاضه این مبدع فیاض بر استعداد محل. یعنی کی مبدع فیاض افاضه می کند؟ وقتی که استعداد محل و معدات باشد. پس معلومه مفیض ذاتی نیست و به ذات نیست. لعنان نخود جواب میدیم که نه، مطلب رو نفهمیدیم. اعداد برای قابله نه برای فاعل. فاعل یا دائم الفیض علی البریه است، ولی قابل نمیگیره، قابل باید قابلیتش دریافت کنه، ولی فیض خدا قطع نمیشه. جواب این است ان احتیاج، این جواب مثلا اولی، ان احتیاج قابل فی استفاضه الی اسماء و شروط معده لا ينافي استغناء الفاعل فی افاضه عن تلک الاسباب و شروط. مثلا احتیاج قابل در استفاضه، استفاضه قابل به اسباب و شروط معده منافات ندارد با این، به این مطلب که مستغنی از فاعل، مستغنی از فاعل در افاضه از این اسباب و شروط، یعنی اسباب و شروط اسباب و شروط قابلن نه اسباب و شروط فائل. علا علا جواب دومه که در عرفان هم گفتیم استعداد شرطه و شرط بودن استعداد آسیبی به مفیض به ذات حق نمیزنه. علا انه قد اعتبره فی طریق تصفیه مثل حاضر معدان به تخلیت المحل، تصفیت الباطن و توجه این باطن الان مبدع، غیر ذالک من شروط و اسباب معتبر عندهم عند عرفا الا ما سبق بیانه. که گفتیم اگه این شرایط و این اسباب و معدات نباشد، شخص قابلیت دریافت فیض از حق تعالی رو نداره. از این جهت بین فلسفه و عرفان هم فرقی نیست. بله دیگه، بله. صلی الله علیه و آله.